سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است، 9 صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را سید قادر جلالوف پیش می‌برد. در بیشتر این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می‌شود. اما نخست مطالب خبری برنامه. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد در روزهای نزدیک در مورد تمدید ماموریت هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یونما رأی گیری کند. تاریخ دقیق رأی گیری از سوی شورای امنیت شریک ساخته نشده، اما ماموریت یونما در 17 مارچ امسال، یعنی پس از 4 روز، پایان می‌یابد. پیش از این 15 عضو شورای امنیت در نشست هفته گذشته‌شان در 6 ماه مارچ از تمدید ماموریت یونما حمایت کردند. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد این ماموریت را در افغانستان مهم خواندند و بر رعایت حقوق بشر، ایجاد حکومت همه‌شمول و مبارزه با تروریسم در این کشور تاکید کردند. ماموریت یونما به دنبال کنفرانس بن در سال 2001 میلادی بر اساس قطعنامه شماره 1401 شورای امنیت سازمان ملل متحد از 28 مارچ سال 2002 میلادی در افغانستان آغاز شد. سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا در مورد آن قانون جنجالی در هند ابراز نگرانی کردند که بر اساس آن به اقلیت‌های غیر مسلمان افغانستان، پاکستان و بنگلادش تابعیت هند داده می‌شود. ملل متحد این قانون را از بنیاد مملو از تبعیض عنوان کرده است. حزب بھارت یا جنتا بر رهبری صدر اعظم نریندر مودی چند هفته پیش از انتخابات تلاش ها را به هدف تطبیق این قانون آغاز کرده. سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد انگام تصویب این قانون در سال 2019 به خبرگزاری رویترز گفته بود که دادن حق شهروندی به اقلیت های غیر مسلمان توسط حکومت هند مملو از تبعیض است و در تضاد با مکلفیت‌های بین المللی هند قرار دارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در ایمیل به خبرگزاری رویترز گفته که ایالات متحده با دقت چگونگی تطبیق این قانون را بررسی می‌کند، اما او افزوده که بر اساس قانون تمامی آزادی‌های مذهبی و برخورد همسان از حصول بنیادی روش‌های دموکراسی به شمار می‌رود. وزارت داخله هند دوشنبه این هفته اعلام کرد که بر اساس قانون تازه برای اقلیت‌های غیر مسلمان افغانستان، پاکستان و بنگلادش که با آنها برخورد تبعیض‌آمیز صورت گرفته شهروندی می‌دهند. حکومت پاکستان اعلام کرده که کسی پس از این به عنوان بازدید کننده نمی‌تواند با عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور در زندان ببیند. مقام‌های حکومت پاکستان و منابع حزب تحریک انصاف تحت رهبری عمران خان دیروز گفتند که این تصمیم به خاطر نگرانی‌های امنیتی به اجرا گذاشته شده. به گفته این مقامات، برخی اسناد استخباراتی به دست آمده که شاید بر زندان که عمران خان زندانی است حمله صورت گیرد، اما در این مورد وضاحت داده نشده که این حملات احتمالی بر ضد عمران خان طرح‌ریزی شده یا زندانیان دیگر به شمول شورشیان که در سایر ساختمان‌های زندان به سر می‌برند هدف هستند. مقام‌های پاکستانی چند روز پیش از نشر این هشدار تدابیر زندان را که عمران خان در آن زندانی است افزایش دادند. در نامه‌ای که از سوی وزارت داخله پنجاب به پلیس ارسال شده، در این مورد هم گفته نشده که کدام گروه قصد حمله احتمالی بر این زندان را دارد. و حکومت آمریکا میگوید که تجهیزات نظامی به ارزش $300 میلیون را با اوکراین کمک میکند. جک سولیوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، دیروز در یک نشست خبری گفت این کمک ها پس از صرفه‌جویی پول در قراردادهای وزارت دفاع آمریکا صورت میگیرد. با گفته او در میان بسته کمکی گلوله‌های توپ و مهمات سیستم راکتی همارس شاملند. کمک تازه به اوکراین در حال اعلام شده که لایحه کمک 61 میلیارد دلاری در کنگره آمریکا برای اوکراین به سرنوشت باقی مانده. در چند ماه گذشته نخستین بار است که اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از کمک نظامی به اوکراین خبر داده، آن هم در وضعیتی که روسیه حملاتش را بر این کشور شدت بخشیده و نیروهای اوکراینی با کمبود سلاح و مهمات نظامی روبرو شدند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:05 با وقت افغانستان شد. در بیشتر این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر خواهد شد تا لحظات بعد، اما در آغاز چند مطلب خبری. وزیر خارجه ازبکستان با رئیس الوزراء و سایر مقام های طالبان در مورد مسائل اقتصادی، سرمایه گذاری و روابط دو جانبه گفتگو کرده. هیئت 50 نفری متشکل از مقام‌ها و سرمایه‌گذاران ازبکستان دیروز وارد کابل شد. ازبکستان پیش از این از تهدیدهای گروه داعش و شبه نظامیان تحریک اسلامی ازبکستان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
زمانی که طالبان در اگست سال 2021 میلادی دوباره به قدرت در افغانستان بازگشتند، ازبکستان در تعامل با آنها محتاطانه برخورد کرد. اما اخیراً مسائل مشترک و حفظ منافع باعث افزایش روابط بین ازبکستان و حکومت طالبان شده است. بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان روز سه‌شنبه برای یک سفر رسمی به کابل رفت و با مقامات ارشد طالبان دیدار کرد. ارگ تحت کنترل طالبان در اعلامیه مفصل جزئیات ملاقات‌های بختیار سعیدوف را با ملا محمد حسن داخند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی و ملا عبدالسلام حنفی معاون اداری و منتشر کرده که بیشتر روی روابط اقتصادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری متمرکز است. با وصف آن که رسانه‌های رسمی ازبکستان و وزارت امور خارجه آن کشور تا هنوز جزئیات این سفر را منتشر نکرده‌اند، اما ارگ ادعا کرده که وزیر امور خارجه ازبکستان اعمار یک فابریکه سمنت، سرمایه گذاری در معدن زغال سنگ و یک پروژه تولید برق 200 مگاواتی را وعده کرده است. در اعلامیه ارگ همچنان از قول بختیار سعیدوف گفته شده که به زودی یک هیئت تکنیکی ازبکستان در رابطه به خط ریل ترانس افغانستان به کابل سفر می کند و جهات تکنیکی این پروژه را ارزیابی خواهد کرد. وزیر امور خارجه ازبکستان در حال به افغانستان سفر کرده که نگرانی های این کشور در مورد گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و تحریک اسلامی ازبکستان همچنان پابرجاست، ولی ملا عبدالسلام حنفی ادعا کرده که داعش در افغانستان نابود شده است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، کشورهای منطقه و مقامات آمریکایی بارها ابراز نگرانی کردند که فعالیت‌های شبکه القاعده، داعش و سایر گروه‌های وابسته به آنها در افغانستان افزایش یافته است. جنرال مایکل اریک کوریلا، رئیس سنتکام یا قماندانی مرکزی اردوی آمریکا، اخیراً در نشست کمیته امور نظامی مجلس سرای آمریکا گفت که کشورهای آسیای میانه و جنوبی بارها در مورد فعالیت شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. جنرال کوریلا گفت اگرچه طالبان در سال 2023 میلادی شماری از رهبران شاخه خراسان داعش را هدف قرار دادند، ولی به گفته او طالبان نیت و توانایی ادامه فشار بر ضد تروریسم را از خود نشان ندادند. طالبان این اظهارات را رد کرده و به رسانه ها گفتند که آنها به کسی اجازه تهدید به دیگران را از قلمرو افغانستان نمی دهند. علاوه بر تهدیدات ناشی از داعش و سایر گروه های اسلامگرا، حکومت ازبکستان در مورد اعمار و بهره برداری از کانال بزرگ قوش‌تپه در افغانستان نیز نگران است. ازبکستان برای آبیاری کشتزارهای پنبه خود با آب زیاد نیاز دارد و بر اساس گزارش ها ممکن است کانال قوش‌تپه مانع از سرازیر شدن آب زیاد به ازبکستان شود. اما طالبان می گویند این کانال مانع تأمین آب برای ازبکستان نمی شود.
جزئیات از سفر یک هیئت ارشد 50 نفری به سرپرستی بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان به کابل و دیدارش با مقام‌های طالبان. بیشتر گفتگوهای دو جانب بر مسائل اقتصادی از جمله طرح‌های سرمایه‌گذاری ازبکستان، پروژه‌های راه آهن و پروژه کاسا 1000 متمرکز بوده. صفی‌الله استانکزی در این مورد با غوث جان، باز دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا ازبکستان واقعا به سرمایه گذاری در افغانستان یا ایجاد روابط اقتصادی علاقمندی دارد؟
اتو به نظر می رسه که کشور همسایه افغانستان، همسایه تاریخی و بسیار نزدیک به افغانستان از هر جهت، کشور ازبکستان، با در نظر داشته اصل حفظ و تأمین منافع ملی خود بدون شک، لیکن روی هم رفته میخواهد که روابط بسیار نیک و صادقانه داشته باشه با مردم و دولت افغانستان. صرف نظر از این که در افغانستان کدام حاکمیت حال وجود داره، بر ترتیب کشور ازبکستان 12 مارچ 2024 یک هیئت بسیار وسیع مرکب از 48 وزیر و مسئول ادارات عمومی و سایر مسئولین مؤسسات و ادارات ازبکستان به افغانستان اعزام داشته که در رأس از او وزیر خارجه ازبکستان بختیار سعیدوف و نماینده خاص ازبکستان برای افغانستان عصمت الله ارگاشوف که یک افغانستان شناس بسیار مجرب و یک انسان بسیار آگاه از مسائل افغانستان و منطقه است، این هیئت بزرگ همراهی میکنند. در ترکیب این هیئت کلان از 10 تا 12 تجار بسیار بزرگ ازبکستان هم شامل هستند.
تا چه اندازه فکر میکنین که کانال قشتیپه مقامات ازبکستانی را وادار کرده که برای مذاکرات بیشتر به کابل بیایند و آیا فکر میکنین فرصتهای سرمایه گذاری اقتصادی بیشتر هم در افغانستان هست برای ازبکستان یا چطور؟
ازبکستان پیشنهاد کرده به گروه حاکم در افغانستان تا اجازه بدن که سرمایه گذاری شود در یک کارخانه سمت، تولید سمت، استخراج زغال سنگ. همچنان پیشنهاد کردن که یک کارخانه تولید برق با حجم 200 میگاوات برق تولید بکنه از زغال سنگ. این هم روی این موضوع هم با گروه حاکم در کابل صحبت‌های خود داشتن. همزمان باید خاطر نشان شود که خود ازبکستان هم علاقمند است که زغال سنگ تولید بکنه به کشور خود. یک مسئله که بسیار مهم است در رابطه اقتصادی و زیربنایی دو کشور افغانستان و ازبکستان مسئله اعمار بند قشتیپه است. قسمی که ما شما میفهمیم در ابتدا این مسئله بین دو کشور پرسش برانگیز شد، یک سلسله عکس‌العمل‌ها از مقامات طراز اول ازبکستان ما شاهدش بودیم چون مسئله نو بود، لیکن باز هم تدبیر رهبری ازبکستان، هوشیاری رهبری ازبکستان واقعا قابل قدر است. آن میبینن که گروه حاکم به ترتیب ای بند میخواهد کارایش پیش، لیکن بررسی هایی را که از دور و نزدیک ازبکستان انجام دادن نشان میده که بندی که ساخته میشه بند معیاری نیست، نقایص تکنیکی داره، نقایص تهدابی داره و این میتونه که متضرر بسازه مخصوصا این دو طرفه ازبکستان و افغانستان. به این معنا که بند میتونه که آب که در جریان داره او را به هدر ببره، یعنی به یک ترتیب که نه ازبکستان صاحب آب خواهد شد و نه افغانستان، چون اگر بند غیر معیاری ساخته شود طبعاً که فایده زی به هیچ جانب نیست و آب به هدر خواهد رفت و با جاهای خواهد رفت که هیچ نوع مؤثریت و مفاد از او به وجود به دست نخواهد آمد. به این ترتیب ازبکستان تصمیم گرفته که در قسم متوازن ساختن این پروژه چی از نظر اقتصادی و چی از نظر تکنیکی همراه افغانستان کمک بکنه که باز هم این گامشان قابل تقدیر است و در آینده نزدیک تصمیم دارن که یک گروه یا یک گروپ از متخصصین به افغانستان به خاطر متوازن ساختن و انجام بررسی یک سلسله سروی ها در این رابطه به افغانستان اعزام کنن که باز نتیجه از او این بند به یک ترتیب معیاری به اعمار شدن و ایجاد شدن بپردازن. یک مسئله دیگه که هم برای ازبکستان و هم برای افغانستان مهم است او ایجاد امو خط آهن ترانس افغانستان است. ازبکستان میخواهد که راه‌های مستقل انتقال کالاها را داشته باشه، هم از طریق افغانستان به بندر چابهار که ایران را ساخته با کمک هند و همچنان به بندر کراچی به بحر هند که این هم اردوش از طریق افغانستان تیر میشه.
غوث جان باز دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
در می اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان. امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سپاسگزار شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت ما را همراهی کردید. برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعت ادامه دارند. اکنون هم نوبت نشر مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی.